در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دونالد ترامپ در یه پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال، شبکه اجتماعی که متعلق به خودش است، منتشر کرد، خبر دادش که جرد اکزاکمن رو برای ریاست آینده ناسا نامزد کرده. این خبر جالبی هستش، نه فقط به واسطه اینکه به بحث‌های سیاسی ایالات متحده می‌پردازه، بلکه به این دلیل که شاید چشم‌اندازی از آینده برنامه‌های فضایی در دورانی که بخش تجاری به اون قدرتی رسیده که می‌تونه رقابت کنه با بخش دولتی رو ایجاد می‌کنه. در این اپیزود از چیستا، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده می‌پردازه، در رابطه با این انتساب، در رابطه با آینده کاوش‌های فضایی و نقش سازمان‌های خصوصی و دولتی صحبت می‌کنیم. به چیستا خوش اومدید. شما علاقه‌مند داستان‌های فضایی و به خصوص حضور بخش خصوصی در فضا باشید، حتما نام جرد اکزاکمن یا حداقل ماموریت‌هایی که او درش مشارکت داشته رو شنیدید. او در واقع جوان 41 ساله‌ای هستش که پیشتر در حوزه کارآفرینی مشغول بودش. از جمله کارهای موفقش یک سامانه پروسس یا پردازش پرداخت‌های آنلاین بود که خیلی هم موفق بود. بعد از اون یه شرکت خصوصی نیروی هوایی نظامی رو تأسیس کردش. شاید به نظر عجیب بیاد، ولی در واقع دو سه تا هواپیمای جنگی رو در اختیار داره که در اختیار حالا یا ارتش یا کسانی که در واقع کارفرماهای دیگه‌ای احتمالاً با نظارت وزارت دفاع ایالات متحده قرار میده. به نوعی گفته میشه که نخستین نیروی هوایی نظامی بخش تجاری هستش. اما دلیلی که شما احتمالاً بیشتر نام اون رو میشناسید این هستش که در همکاری با ایلان ماسک که به عنوان یکی از دوستان صمیمیش و یکی از شرکای او به شمار میره، زمانی که در واقع ماموریت‌های اسپیس ایکس به جایی رسید که ایمنی بالایی داشتن، کپسول دراگون به مرحله‌ای رسید که میتونست با امنیت کامل مسافران رو به فضا ببره، به ایستگاه فضایی ببره، پروژه‌ای رو تأسیس کرد، معرفی کرد تحت عنوان Inspiration 4 یا در واقع الهام بخشی شماره 4. و در این پروژه او به تنهایی در واقع سوار این کپسول دراگون شد، با کمک فالکون به مدار زمین رفت و در واقع به اولین فضانورد غیر حرفه‌ای یا فضاگرد یا فضا دوست یا هر اصطلاحی که حالا باید با دقت بیشتری انتخابش کنیم چون مرزها داره کم رنگ تر میشه، ولی به هر حال عضو شهروند غیر وابسته به سازمانهای فضای دولتی تبدیل شد که موفق شدش که در مدار زمین قرار بگیره. چند روزی در مدار بود و بعد با همون کپسول دراگون که به شکل اتوماتیک کنترل میشد فرود اومد و این لقب رو و این نقش رو گرفت. خب اسپانسر مالیش رو خودش بود و اما بخش فنی بر عهده اسپیس ایکس بودش. چندی پیش او یک قدم دیگه برداشت و در همکاری مجدد با ایلان ماسک و اسپیس ایکس پروژه رو به نام پولاریستان آغاز کردش. پولاریستان پروژه‌ای که دو سه تا ماموریت رو شامل میشه، از جمله ماموریتی که چند هفته پیش انجام شد. طی اون در واقع اکزاکمن به همراه دو سه نفر دیگه از جمله دو سه تا از مهندسان اسپیس ایکس سوار بر کپسول دراگون به مدار زمین رفتند. نه تنها به مدار زمین رفتن، بلکه به دورترین نقطه ای از فاصله از زمین سفر کردن. مدارشون به گونه ای بود که در اوج خودش به قدری از زمین دور می شدن که پیش از این تنها مواردی که ما شاهد این بودیم که فضانوردانی از این فاصله دورتر باشن ماموریت های آپولو بوده، و بعد از ماموریت های آپولو این دورترین فاصله ای بودش که فضانوردان در زمین در واقع سفر کردن و طبیعتا دورترین فاصله ای که یک فضانورد با کمک یک پرتابگر و یک کپسول تجاری سفر کرده. در اون ماموریت اتفاق ویژه‌ای افتاد که ازش به عنوان نخستین راهپیمایی فضایی بخش خصوصی نام برده میشه. یه ذره این اصطلاح رو ما باید با احتیاط به کار ببریم، به خاطر اینکه در واقع ما تو فارسی راهپیمایی فضایی رو معمولا برای EVA به کار میبریم، EVA Extra Vehicle Activity یا فعالیت خارج از در واقع ابزار و وسیله نقلیه هستش. کاری که انجام دادن یه مقدار متفاوت هست با اون راهپیمایی فضایی که ممکنه شما در ذهن داشته باشید. توی راهپیمایی فضایی که مثلا در ایستگاه فضایی صورت میگیره، در شاتل ها انجام میشد، کسانی که باید راهپیمایی رو انجام میدادن یا فعالیت بیرون از وسیله رو انجام میدادن، لباس فضایی شروع میپوشیدن، به یک منطقه واسط بین ناحیه‌ای از کپسول که دارای فشار مناسب و هوا بود می‌رفتن، اصطلاحاً بهش هوا بند گفته میشه، در پشتشون بسته میشد، هوای این منطقه در واقع فشارش تبدیل میشد و تعدیل میشد با آنچه که در بیرون هست، در دوم باز میشد، اینها بیرون می‌رفتن فعالیتشون رو می‌کردن و بعد از اون مجدداً برمیگشتن و در هوا بند قرار می‌گرفتن، در اول بسته میشد، فشار و در واقع وضعیت هوا به وضعیت داخل کابین تغییر میکرد و بعد در داخل کابین باز میشد و اینها وارد میشد. اتفاقی که در این ماجرا افتاد این هستش که این چهار فضانورد هر چهارتاشون در واقع لباسهای فضایی جدیدی که اسپیس ایکس و صدا داره پوشیدن، لباسهایی که تحت فشار هستش و چیزی به نام هوابند وجود نداشت در دراگون. بنابراین زمانی که محفظه بالایی دراگون باز شد، داخل سفینه همه کسانی که درش بودن تحت شرایط فضا قرار گرفتن. به عبارتی هر چهار نفر میبایست برای ادامه حیات متکی به لباسهای فضایی خودشون، سیستم فشاری که لباس رو ایجاد میکنه و همینطور اکسیژن و هوایی که به از طریق لباس بهشون میرسه قرار میگرفتن. اما در این ماموریت دو نفر، ایزاکمن برای یکی از همراهانش که از مهندسان اسپیس ایکس بود، در واقع از طریق نردبونی که کنار در به دریچه وصل بود بالا اومدن، به نوعی نیمتنشون خارج شد از کپسول و چند دقیقه‌ای رو به شکل نیمه وصل به کپسول سپری کردن، نیمی از بدنشون به هر حال در فضا بود. این اون فعالیت EVA بود که این دو نفر انجام دادن. البته اگه بخوایم یه ذره منصف باشیم، هر چهار نفر رو باید بهشون این اعتبار رو بدیم که EVA انجام دادن، به خاطر که خب شرایط اون دو نفری هم که بیرون نرفتن و به صورت مستقیم بیرون رو ندیدن، دقیقا شرایط فضا بودش، به خاطر اینکه چیزی به نام هوابند وجود نداشت و شرایط کاملا یکسان بودش. بدین ترتیب اون نام خودش رو به عنوان یکی از بازیگران و شرکای اصلی بخش تجاری برای توسعه ماموریت‌های سردشیندار ثبت کرد. اما بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و به خصوص با نقشی که ایلان ماسک به عنوان در واقع یکی از حامیان اصلیش و در این حال به عنوان کسی که قرار سمت یه مسئولیتی به نام مسئولیت تازه و نهاد تازه‌ای به نام Department of Government Efficiency یا سازمان بهینه‌سازی دولت رو بر عهده بگیره، منجر به این شدش که در واقع ترامپ او رو نامزد ریاست ناسا بکنه. این انتخاب زوایای مختلفی داره که به بعضیاش سعی میکنیم اشاره بکنیم. با وجود سابقه‌ای که در این بخش از همکاری‌های فضایی با ایلان ماسک داره، اما سابقه مدیریت دولتی یا در واقع رهبری یک سازمان عریض و طویل و غول‌پیکری مثل ناسا رو در سابقهش نداره و همینطور خارج از فضای سیاسی است. البته این اولین باری نیستش که ناسا کسی رو به عنوان رئیس خودش، حالا فعلا نامزد شده ولی احتمالاً با توجه به ترکیب سنا و مجلس تصویب میشه، کسی رو به عنوان رهبر خودش انتخاب کنه که خارج از ناسا بوده باشه، مثلا فضانورد نبوده باشه یا اصلا فرآیند بک‌گراند علمی نداشته باشه. این دفعه اول نیست، اما اولین باریه حداقل تا جایی که من مرور کردم که فردی وارد مدیریت ناسا میشه که نه تنها سابقه حضور در ناسا یا فعالیت‌های علمی رو نداشته، که سابقه حضور در نهادهای دولتی و ساختار سیاسی ایالات متحده رو هم نداشته. از طرف دیگه نکته‌ای که خیلی جالب میکنه این انتصاب رو این هستش که او از یک پیش زمینه و با یک رویکرد کاملا متفاوت داره وارد ناسا میشه. ناسا و بقیه آژانس‌های فضایی دولتی ساختارهای بوروکراتیک قدیمی و سنگینی هستند. بیاین اول از نقاط مثبت و احتمال‌های مثبتی که انتصاب او داره صحبت بکنیم. در فرایندی مثل در سازمان عظیم و در واقع وسیع و بزرگ و عریض و طویلی مثل ناسا، آنچنان بوروکراسی قدیمی حاکم هستش که کوچکترین تصمیم‌ها و کوچکترین اقدامات زمان طولانی رو می‌گیره. منظور من تصمیم‌گیری درباره یک مأموریت نیستش. منظور من کارهای اداری روزمره است، کارهای روند ارتباط بین بخش‌های مختلف و بقیه چیزا. اینها میراث یک سازمان قدیمی بزرگ و در این حال مهم هست که با بودجه الان کمتر ولی کماکان قابل توجهی داره کار میکنه و نقش اصلی رو در توسعه حضور انسان در فضا داره. حالا شخصی به ریاست این مجموعه گذاشته شده که پیش زمینه ی اون چیزی که ما به نام اقتصاد استارت آپی یا اقتصاد شرکت های نوبنیاد یا همچین چیزی ما قبلا بهش میگفتیم شرکت، بعدا دیدن از مد افتاده حالا شده شرکت های مثلا نوبنیاد. الان آمازون هم بعد از این سال فعالیت کماکان استارتاپ حساب میشه. اما به هر حال از این فضا وارد شده و این فضاییه که به شدت چابکه، به شدت سریعه، به شدت در واقع انعطاف پذیره. این که در واقع ازاکمن بتونه بخشی از این چابکی سیستم رو وارد بوروکراسی پیچیده و ساختار سنگین و لخت یک نهاد دولتی قدیمی سنگین بکنه، خب این یه اتفاق فوق‌العاده مثبتیه. اگر ازاکمن بتونه چنین تغییر مدیریتی رو در ناسا ایجاد کنه و همینطور بخشایی رو که در واقع قوانین دست و پاگیر هستن. اینجا باید تو پرانتز یه نکته رو بگیم. وقتی میگیم قوانین دست و پاگیر، گاهگداری این تصور ایجاد میشه و البته بعضی از کسانی که از جمله حامیان ازاکمن هستن مثل ایلان ماسک این نظر رو دارن که بخشی مثلا از سطوح استاندارد یا آزمایش ها یا سطح ایمنی که در طراحی مأموریت ها اینا هست، اینها دست و پاگیره. منظور من این بخش نیست، اتفاقا این بخش اون چیزیه که باید حفظ بشه، چون تفاوت ایجاد میکنه بین یک آژانس دولتی و یک بخش خصوصی. اما قوانین دست و پاگیر اداری که چه میدونم برای یک اتفاق کوچیک شما باید چندین و چند مرحله رو سپری کنید، این بخشیه که در واقع حضور فردی مثل ازاکمن، که البته میدونیم وقتی که داریم میگیم ازاکمن، سایه ماسک بر سرش هستش. به هر حال همکاری طولانی اونها، شراکت طولانی اونها و نقشی که ماسک در دولت آینده داره این رو تایید کنه. بنابراین این چابوکی رو میتونه وارد کنه و این میتونه ناسا رو در واقع یه شوکی بهش بده که در واقع انرژی بیشتری بگیره. البته بعضی ها نگرانن که ممکنه این شوک چنان قوی باشه که به جایی که قلب رو به ریتم منظم خودش برگردونه و از این حالت خسته خارج کنه، موجب سکته در واقع ناسا بشه. اما اینو بذاریم کنار. نکته دیگه که شاید بخش مثبتی باشه این هستش که با توجه به آشنایی که به بخش تجاری داره، میتونه بخش‌هایی از در واقع بیشتر از اون چیزی که الان هست، مأموریت‌های قابل اجرا توسط بخش تجاری رو در اختیار این بخش قرار بده و بودجه محدودی که ناسا داره رو صرف مأموریت‌های مهم و در واقع تعیین کننده‌ای که مرزهای علم و فناوری رو جابجا می‌کنه، مثل مأموریت‌هایی که قراره که به کاوش مثلا اقمار مشتری بپردازه، رصدخانه‌های فضایی آینده، طرحی مثل استارشیلد، طرحی مثل رصدخانه گرانشی ماورای زمین که طرح‌های فوق‌العاده گران قیمتی در بخش غیر سرنشین داره هستن، همینطور طرح‌های گران قیمتی در بخش سرنشین دار مثل پروژه آرتمیز و در واقع توسعه انسان در منظومه زمین و ماه بپرداز. و البته میتونیم ما فهرست دیگه از احتمالات مثبت از این انتصاب رو فهرست کنیم. اما این اتفاق چندان همیشه هم به قول معروف گل و بلبل نیست و برخی از نگرانی‌های جدی هم وجود داره. عدم آشنایی آیزاکمن با ساختار و سازوکار سیاسی و فرایند تصمیم گیری ممکنه که باعث ایجاد در واقع گره هایی در فرایند مدیریت ناسا بشه. از سوی دیگه بر مبنای همون ساختار قدیمی و در واقع سنتی ناسا ما میدونیم که بخش بزرگی از بدنه این سازمان عریض و طویل نسبت به حضور بخش تجاری، استانداردهاش، رفتارهاش و به خصوص اون چیزی که به نام توریسم فضایی یا حالا فضانوردی ذوقی حساب میشه و به طور خیلی خاص‌تر نسبت به ایفای نقش میلیاردرها از جمله جف بیزوس، ایلان ماسک و بقیه در بخش فضایی با دیده تردید نگاه میکنن. چنین مواجههی میتونه اندکی سنگ بندازه در مسیر در واقع برنامه هایی که او برای ناسا داره. اما نگرانی های عملی تر و جدی تری وجود داره. این بخش قابل حله، یعنی شما با استفاده از مشاوران مختلف، کسانی که تجربه کار داشتن، به راحتی میتونید این رو حل کنید. چیزی که یه مقدار نگران کننده است و اون هم نگرانی از روی کاغذ نیست، بر نگاه به روی سابقه ای که وجود داره و به خصوص نقشی که ماسک در این بازی و داره، این هستش که در واقع ناسا تحت مدیریت او و تحت تأثیر شخصی مثل ایلان ماسک تبدیل به بازویی برای اسپیس ایکس بشه. تا الان قضیه به این ترتیب بودش که در واقع سازمان‌های ملی بزرگ پروژه‌های بزرگی رو پیش می‌بردن، وقتی فناوری عمومی می‌شد بخش تجاری میمد اونها رو می‌گرفت، توسعه می‌داد و بعد اونها تبدیل به شریک ناسا می‌شدن. حالا تصور بکنید با توجه به رویایی که ایلان ماسک داره برای سفر انسان به مریخ و اینکه خب بخشی از این توسعه لازمه که در سازمان‌های دولتی مثل ناسا اتفاق بیفته، آیا ممکنه که سیاست جدید ناسا به گونه‌ای باشه که توجه فوق‌العاده بیشتری رو بر بخش پروازهای سرنشین داره دور، مدارهای دور از جمله مریخ قرار بده، حتی اگر بدنه علمی آمریکا و بدنه علمی جامعه فضایی و ناسا باهاش مخالف باشن؟ میدونید که بحث فراوانی وجود داره الان که ما تا زمانی که در بخش سرنشین دار منظومه زمین ماه رو تقویت نکردیم، رفتن به مریخ شاید به عنوان تجربه خوب باشه اما هدف نباید باشه. همینطوری نگرانی وجود داره که با توجه به علاقه‌ای که او داره، بخش بزرگی از بودجه به جای اینکه به طور متعادلی تقسیم بشه بین دو بخش سرنشیندار و بخش رباتیک یا کاوشگرهای غیر سرنشیندار، اختصاص داده بشه به بخش سرنشیندار ماجرا. نگرانی دیگری این هستش که با توجه به این نفوذ، روند اهدای قراردادها به جایی مثل اسپیس ایکس افزایش پیدا بکنه، به خصوص که ما میدونیم رقبای تازه‌ای در بخش تجاری حضور دارن، مثل بلو ریجن، مثل بوئینگ و بقیه، که اینها هم مایلن که در واقع مشارکت داشته باشن. با توجه به نفوذی که وجود داره، آیا تعداد بیشتری قراردادها با شرایط سهل‌تر اهدا میشه؟ نکته دیگه اینه که یکی از نقدهایی که ایلان ماسک همیشه به ناسا و در واقع سازمان‌های اطراف اون داره اینه که انقدر استانداردهای سختگیرانه‌ای دارن که مثلا بر مجوز انجام برخی از آزمایش‌های فضایی رو به سختی میدن. آیا این باعث میشه که به بهانه کاهش قوانین و سبک‌سازی ناسا این استانداردها کاهش پیدا کنه یا اینکه اون رو حفظ می‌کنه؟ اما فراتر از همه این داستان ها، این دوره دوره فوق العاده مهمی نه تنها در مورد ناسا در ایالات متحده است، بلکه میتونه یک اصطلاحاً جعبه شنی باشه، جعبه بازی باشه که ما روند آینده رو از درون اون و از نتیجه‌ای که میگیره ببینیم. آینده ما در فضا قطعا بخش عمده ایش وابسته به بخش خصوصی و بخش تجاریه. البته نباید فراموش کرد که بخش تجاری و بخش خصوصی اهداف ویژه‌ای رو داره. پاسخگو هست بر به جای اینکه برای مثال به یک ساختار دولتی یا ساختار نهاد علمی پاسخگو باشه، به سهامدارانش پاسخگو هستش. حالا الان اسپیس ایکس این مشکل رو نداره، ولی به هر حال بنابراین به اینها قطعا تضاد منافع دارن، به واسطه اینکه ما در بخش‌های از پژوهش‌های بزرگ مایل هستیم که سرمایه گذاری هایی رو بکنیم که به ظاهر میاد نتیجه امروز و فردا شاید نداشته باشه، زمانی که ما جیمز وب رو میفرستیم که به اعماق عالم و دور دست های عالم نگاه کنه، خب این اثر اقتصادی امروز نداره. یا مثلا زمانی که ما به دنبال یک پایگاهی در ماه هستیم یا یک رصدخانه امواج گرانشی در نزدیکی زمین، اینها سودهای فوری ندارن. کاوش اقمار مثل یوروپا، مثل انسلادوس، مثل تایتان، اینها دستاورد فوری ندارن، اما اگر انجامشون ندیم یک گپ بزرگ رو در آینده ایجاد میکنیم که حل کردنش فوق العاده مشکل هست و رسیدنش. به طور طبیعی اون بخشایی که نیازمند به توسعه تکنولوژی هست، اون بخشایی که نیازمند به در واقع سرمایه گذاری بیشتر هست، همیشه در بخش دولتی انجام میشده و زمانی که میرسیده در واقع فناوری عادی میشده، همونطور که گفتم در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفته. حالا بحث داره این هستش که آیا در این معماری تازه و تعامل تازه‌ای که وجود داره، آیا بخش تجاری میتونه اعمال مسیر بکنه، مسیر رو تعیین بکنه، یا اینکه کماکان مسیر اصلی کاوش ها و برنامه های فضایی به خصوص سرحدات دانسته های ما باید در اختیار یا سازمان های دولتی یا چیزی شبیه سازمان های دولتی باشه که پاسخگوییشون به جای سهامداران در جامعه علمی و اجتماع علمی باشه. قطعا مدلی که تا الان وجود داشته با ظهور قدرت‌های تجاری کارایی خودش رو کم کم از دست میده. بنابراین در این که ناسا و سازمان‌های مشابه آژانس فضایی اروپا و بقیه احتیاج به یه رنسانس اداری دارن شکی درش وجود نداره. اما باید در این موازنه چطور بشه؟ این دوره حداقل 4 ساله میتونه که در واقع برای کسانی که علاقه‌مند به پیش‌بینی آینده هستن مترو معیار فوق‌العاده خوبی باشه برای اینکه جهت‌یابی‌های آینده رو حدس بزنن و ببینن که آینده حضور انسان در فضا به چه سمتی میره. نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که بحث حضور انسان در فضا این روزها به خصوص با حضور بخش تجاری خصوصی با یه سری سوالای عمومی مطرح میشه، از جمله اینکه فضا رویای بحران میانسالی میلیاردرها هستش، یا اینکه این اصلا ما زمین ما نیست، ما چرا باید اصلا از زمین بریم. یکی از مشکلاتی که چه ناسا چه بخشای دیگه دارن اینه که این توجیه رو بقبولونن و در واقع استدلال کنن، نه اینکه به زور بقبولونن، که حضور ما در فضا فراتر از شعارهایی که داده میشه ضرورتی برای آینده است. یعنی ما چاره‌ای جز این نداریم که در فضا توسعه پیدا کنیم، نحوه و چگونگی اون مهمه. آیا میتونیم به جایی برسیم که یک ساختار بین المللی شکل بگیره و برای مثال بخش مثبت و خوب انسانیت رو و با ایده کاوشا ببره، یا اینکه قراره که ما تمام این اختلافات دعواهایی که داریم رو به فضا ببریم که اونجا فاجعه بزرگتر میشه و در واقع اثراتی که هم روی زمین هم روی آینده داره میتونه به شکل جدی چالش برانگیز باشه. یک پرانتز شاید این بد نباشه بگیم، این حتی در ادبیات استفاده شده برای فضا مهم هست. برای مثال برخی از کسانی که از زاویه غیر تکنیکال و زاویه غیر فنی و از لحاظ فرهنگی یا جامعه شناختی مثلا به پروژه ایلان ماسک نگاه میکنن، که پروژه خوبی هم هست، پروژه‌ای که به هر حال کمک میکنه بحث سفر انسان در فضا انجام بشه، اگرچه که این تاکید در این بازه زمانی روی مریخ شاید یه مقدار زیاد از حد باشه، اما به هر حال شرکت خودشه، هر جوری که دوست داره میتونه انجام بده. اما استفاده از شعاری مثل اکیوپای مارس، اشغال مریخ، خیلی از کسانی که میگم دورتر از بخش تکنیکال نگاه میکنن این هشدار رو میدن که مراقب باشیم. ما یک بار به عنوان یک گونه زمین رو اشغال کردیم و بعد شروع کردیم خورد کردن خودمون و هی اشغال کردن چیزها. آیا این چنین ادبیاتی برای توسعه انسان در فضا به همراه خودش تمام اون بار تاریخیش رو میاره؟ بهتر نیست که از ادبیاتی استفاده بکنیم، از زبانی استفاده کنیم که اون بار منفی تاریخی رو نداشته باشه؟ منظورم از این مثال این بودش که حتی در این موارد کوچیک بحث وجود داره و به همین دلیل نگاه کردن آنچه در 4 سال آینده به طور خاص در ناسا و بعد در رابطه اون با سازمان‌های فضایی دیگه، کانادا، اتحادیه اروپا و رقیب‌های تازه‌ای مثل هندوستان و به طور خاص چین که به طور مستقل داره کارش رو پیش می‌بره و جلو می‌بره، این تعاملات بررسیش می‌تونه چشم‌اندازی از آینده فضا رو در اختیار ما قرار بده. و البته که چنین معادلاتی و چنین تعاملاتی اگر با دقت نگاه بشه و ازش درس بگیریم، حتی برای کشورهایی در حال توسعه که هنوز خیلی عقب‌تر از این ماجرا هستن مثل ایران، میتونه آموزنده باشه. البته به شرطی که بخوایم نگاه به فضا رو به نگاه واقع‌گرایانه و علمی بدل کنیم، نه یک نگاه ایدئولوژیکی که متأسفانه بخشی از ایران الان باش درگیر هستش. ممنون از اینکه شنونده چیزهای این هفته بودید. یادتون نره که شما میتونید که پیام‌های خودتون رو از طریقی که در بخش توضیحات بیشتر هستش برای ما بفرستید، برای ویژه‌نامه سالگرد، ویژه برنامه سالگرد. و هر دوشنبه میتونید شنونده چیزا این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا باشید که به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو روایت می‌کنه. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.
و بدون وجود جی پی اس چطوری میشه این طرف اون طرف رفت؟ ربات‌های خوراکی چی هستن؟ به چه دردی میخورن؟ و کاربردشون در درمان انسان چیه؟ اخبار جعلی رو چطوری میشه تشخیص داد و جلوی پخششون رو گرفت؟ هوش مصنوعی چقدر در روند بررسی دوباره پرونده‌های قضایی مفید بوده؟ پادکست فناورد جاییه که هر هفته من نیما اکبرپور به دنبال پاسخ چنین پرسشایی میرم. پس در این کنجکاوی ها با من همراه بشید تا جوابی براشون پیدا کنیم. فناورد رو از رادیو فردا بشنوید.
چه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدن تندروها
هم
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بارون 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 بیا با هم بباریم، من و تو که طاقت دوری و نداریم. بارون 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 بیا با هم بباریم، من که حساسم و تو ابر بهاری.
نام بارون و ندا عجب هوایی، همه چیز که طاقت دوری و نداری. بارون 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 بیا با هم بباریم. من که حساسم و تو ابر بهاری. بارون 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 بیا با هم بباریم. من و تو که طاقت دوری و نداری. بارون 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 بیا با هم بباریم. من که حساسم و تو ابر بهاری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
زران روزای بی حوصلگی سخت نگیر. دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر. به خودت بیا و چشماتو به غصه ها ببند. به خودت بیا و تو چشمای آینه ها بخند. آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر. چشماتو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی. برو سمت آسمون روی ابرو دست بکش. این غبار روی شهر رو پس بزن نفس بکش. آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه. بی ترس از دوری عاشق باش. این دنیا خیلی کوچیکه. آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه. تو بگو به من همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن. سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی. تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی. آرامش داری وقتی که خودت نزدیکه. بی ترس از دوری عاشق باش. این دنیا خیلی کوچیکه. آرامش داری وقتی که روزای خودت نزدیکه.
Chercher plus besoin, je t'ai trouvé.
Radio Farda. stupid. That's rich. Red is coming from you, and that's rich. Well, I got nothing to prove. That's rich. You think I just upbeat you, and that's rich. Bye bye fool. Bye bye fool. Bye bye fool. Used to think I need your help. Maybe you should please yourself. Because I'm over you, I'll see it never. I'm getting sicky now. Stop sending flowers. I'll just burn them all. You'll cry for hours. Always putting me down. Well, I got news for you. You say I use you now. Hey, stupid, that's rich.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فردوگرام.
با این که حرفی نمیزدی تو هم دیگه عاشق منی. هر کی ندونه من که میدونم که ته این عشق دیگه با خداست. بگو فقط قلب من کجاست. هر کی ندونه من که میدونم که چشمات واسه من بیقرار. این رویا با من ادامه داره تا بالون میباره. با من باش که بی تو نفسی نیست. تو دنیا شبیه من کسی نیست. مسکنی با این که داری منو میکشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم. مشکلی با این که داری منو میکشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم. وای دل باره دارم مثل تو ببری یکی دیگه، شک ندارم که عاشقی چشم تو دوغه میگه، شک ندارم که عاشقم قلبم دروغه میگه.
تو بال پرواز منی، سوز منی، راز منی، به کس به جز تو دل نبندم، به کس به جز تو دل نبندم. دریای آرومی تو، عطر بارونی، من دل سپردم به تو با احساس بیتابم، جونم عشق گریزونم، هستی قرار دل من، زیبای کمیارم، دریای آرومی تو، عطر بارونی، من دل سپردم به تو با احساس بیتاب، آرامش جونم عشق گریزونم، هستی قرار استی قرار دل من، زیبای کم یارم، دریای آرومی تو، عطر بارونی، من دل سپردم به تو با احساس بی تو، آرامش جونم عشق گریزونم، استی قرار
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
بگیر این شب آخر با من جشن، داره میشه ساعت 8، میرسم به تو بازم تش، روی تخت راحت لش، میرسم به تو آخر باز، تو تا ردی مادر زاد، لمسم کنی با دستات، چون کس پاک دستامو صف بگیر بزنم رو دستت یه چنگ رو یاد کاریات یکم از زونت رت بزن میگم هی آینده چی میگی بس که یادم بشیم در گوشت میگم آروم بشیم آدم هیچی نشد حیف که نری
قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
باید میومدم پیشت اما غرورم نزاشت از اون طرف نبودیم آخر نمیزش شباش عشق شوخی نداشت عشق شوخی نداشت اگه دلتن داری میشه بزنی یه زنگ به همه جوره پایتم من دیگه چجوری بگم به اگه منو دوست داری چجوری میتونی دور باشی بیا مال من قلبت بیا مال من قلبت واسه تو به هر دری زدم ندیدی ندیدی از این همه دوری به چی رسیدی رسیدی نکنه که دنبال یه عشق تازه و جدید که عشق منو ندیدی عشق منو ندیدی ما تو بدن کسی رو به جز تو رو ندیدم با این که از اومدنه بدجوری نامونی بدجوری نامونی ما تو بدن کسی رو به جز تو رو ندیدم با این که از اومدنه بدجوری نامونی بدجوری نامونی ازت یه دونش بدونی آرزو شده که روت بمونه اسمم میدونی که آخرش یه شب میشونمت کنارم تو اگه با من قرب کنی دیگه تموم کنم ما تو قلبم کسی رو به جز تو رو نمیدم با این که از اومدنه بدجوری نامونیدم بدجوری نامونیدم ما تو قلبم کسی رو به جز تو رو نمیدم این که از اومدنه بدجوری نامیدم بدجوری نامیدم من غرورم نزاشت ولی عشق شوخی نداشت باید میومدم بشم اما غرورم نزاشت ولی عشق شوخی نداشت
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
تو که تو قلب و وجودم خونه کردی، تو که با اومدنت معجزه کردی، تو مرا بردی به جایی که ندیدم غم و دردی. ای عزیز و بهترینم، تو مرا کشتی و از نو زنده کردی. تو که همه دلیل این قلب و قلق دل دیوونمی، تو اونی که همه دل خوشیاش توی نگات خلاصه میشد. واسه دلم همیشگی شد، واسه دلم همیشگی شد. قلق دل دیوونمی، تو اونی که همه دل خوشیاش توی نگات خلاصه میشد. واسه دلم همیشگی شد، واسه دلم همیشگی شد. قلق دل دیوونمی، تو اونی که همه دل خوشیاش توی نگات خلاصه میشد. واسه دلم همیشگی شد، واسه دلم همیشگی شد. دلیل این قلب و قلق دل دیوونمی، تو اونی که همه دل خوشیاش توی نگات خلاصه میشد. واسه دلم همیشگی شد، واسه دلم همیشگی شد.
اونی که قول داده بود بمونه دیگه نیست با
خودم تو رو فراموش. از امشب توی قلبم میشه خاموش. از امشب من علیه تو بد میشم. نمیدم به این دل لعنتیم گوش. کم کم میفهمم که واسه داشتنه هیچ اصراری نیست. شدنی میشه، موندنی میمونه، آخرش رفتنی میره. دست بردار از این کارات، دیگه فایده ندارن اصرارات. اونی که قول داده بود بمونه دیگه نیست باد. دیگه دست بردار از این کارات، میبینی فایده ندارن اصرارات. اونی که دل داده بودی بهش حالا نیست باد.
بازار تلفن‌فروشی سری
مهردشت
کرم مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
عاشق شدم با یک نگاه، چیزی داره تو چشاش دلم میره. هی بی هوا همیشه خنده است رو لبش، کنار نمیام با کمش، جوری نگاه